سلام به دوستان عزیز، همه عزیزانی که صدای منو میشنوید و عزیزانی که اینجا تو کوه با هم هستیم و داریم میریم بالا. امروز میخوام در مورد کتاب Enlightenment Now صحبت کنم. کتاب استیون پینکر، کتابیه که حدود 2 سال پیش نوشته شده. تقریبا میشه گفت که این کتاب واکنش‌های خیلی زیادی داشت به این کتاب استیون پینکر. فکر نمی‌کنم به هیچ کتاب دیگه ایش اینقدر واکنش مثبت و منفی نشون داده شد توی کل جامعه. و این کتاب ترجمه فارسی نشده و به دلیل اینکه خب یک کمی کتابیه که به قول معروف بدقلقه و ترجمه کردنش هم به نظرم یکم دشواره، ممکنه ترجمه فارسی نشه و به هر حال انگلیسیش رو فعلا مرور میکنیم. قبل از اینکه من سراغ خود کتاب برم، یه مختصر میخوام در مورد خود استیون پینکر بگم. استیون پینکر یه آدمیه که در واقع رشته اصلیش زبانشناسیه و خود استیون پینکر علاوه بر اینکه زبانشناسه، در واقع یک روانشناس و همچنین یک فردیه که با دانش‌های مختلف از جمله فلسفه و علم عصبشناسی آشنایی عمیق داره و این خیلی کمک میکنه به اینکه استیون پینکر رو به عنوان یک متفکر خاص ببینیم. اصولاً این موضوعی که من چند روز پیش با یکی از دوستان داشتم صحبت می‌کردم و فکر می‌کنم که خیلی مهمه، این موضوعی که ما اگر می‌خوایم کتاب بخونیم، اگر می‌خوایم چیزی یاد بگیریم، سراغ چه اندیشمندانی بریم. یکی از اندیشمندانی که من توصیه می‌کنم سراغش بریم همین آدم‌هایی مثل استیون پینکر. اینا آدمایی هستن که علم رو به معنای نالج و همچنین به معنای ساینس و علم تجربی کنونی، دوران کنونی میشناسن. علاوه بر این استیون پینکر یه ویژگی مثبتی که داره اینه که زبانشناسه و همچنین با دانش مغز آشنایی داره و تا جایی که منم میدونم آشنایش با دانش مغز و آشنایش با کاگنیتیو نوروساینس، علم علوم اعصاب یا علم اعصاب شناختی، آشنایی کمی نیست، آشنایی عمیقیه. دونستن اینا باعث میشه که یه لول تفکر افراد مثل استیون پینکر با افرادی که ما تو طول تاریخ به عنوان فیلسوف و دانشمند میشناسیم متفاوت باشه، به دلیل اینکه این مدل آدم‌ها چون با شاخه‌های بیشتری از علوم سر و کار دارن و وقتی حرفی میزنن فلسفه محض نیست، به دلیل اینکه مدل فکریشون مدل فکری متنوع‌تر و مدل فکری به نظر من جالب‌تریه، ارتباط برقرار کردن با اینها برای ما خیلی مؤثرتره. به عنوان مثال، یه نفر میخواد الان یکم فلسفه یاد بگیره، یکم میخواد با فلسفه غرب آشنایی بشه، با اندیشه آشنایی پیدا کنه، میتونه بیاد بر اساس تاریخ تحول اندیشه، میتونه بیاد از فلاسفه‌ای که در گذشته وجود داشتن شروع کنه بخونه بیاد جلو. ولی مشکلی که وجود داره اینه که زمان ما محدوده و اغلب افراد به دلیلی که تعداد مطالب زیاده توی یه فازی گیر میکنن. یعنی مثلا روی اسپینوزا خیلی لذت میبرن و روی اسپینوزا گیر میکنن، میمونن به مدت‌های خیلی طولانی و ممکنه هیچ وقت دیگه اون وقت رو نداشته باشن برای اینکه به فلسفه بعد از مثلا اسپینوزا یا بعد از دکارت بپردازن. این اشتباه رو من خیلی تو افراد اهل مطالعه و افراد متفکر جامعه میبینم، اینکه وقتی نگاه میکنن به اصلا اندیشیدن، وقتی نگاه میکنم به دانش، وقتی نگاه میکنم به فلسفه، نگاهشون نگاه تاریخیه و متوجه نیستن که این نگاه تاریخی باعث میشه خودشون عقب بره. اینو من یه مقایسه میکنم با مثلا علم پزشکی. مثلا به عنوان مثال، برای کسی که میخواد الان طبابت امروز رو یاد بگیره، تو دانشکده پزشکی نمیان بگن بهش که خب روش ابوعلی سینا در مثلا فرض کنید توی 3 سال اول برن رو روش‌های بقراطی، ابوعلی سینا، طب چینی، طب مثلا هندی روی اینا مانور بدن، بعد از اینکه اینا تموم شد بیان بگن خب حالا اینا تموم شده، حالا بریم سراغ آناتومی و فیزیولوژی و بعد بیان اینا رو درس بدن. خیر، همچین چیزی نیست. توی علم پزشکی وقتی میخوان به کسی یه دانشی یاد بدن، میخوان بهش علم پزشکی روز رو یاد بدن، میان بیسیک پایه‌ها رو میگن و این پایه‌ها یعنی آناتومی، فیزیولوژی، پاتولوژی، میکروب شناسی، اینجور چیزا، و این پایه‌ها رو بر اساس دانش روز میگن. این خیلی مهمه که پایه هایی که دارن میگن، یعنی آناتومی که دارن میگن، بر اساس آناتومی دانش روز آناتومیه. یعنی اگر یک عضله دیروز شناسایی شده، اون عضله باید قاعدتا توی گفتگوهای امروز باشه. حالا دیروز نه، ولی عضله اگر سال قبل اسمش عوض شده، شناسایی شده، یا یک کارکردی تغییر کرده، یعنی متوجه شدن که مثلا فرض کنید که فلان میکروب این کارکرد رو هم داره یا دیواره سلولیش اینجوریه، این توی همون درسای اولیه میاد. یعنی دانشی که یه دانشجو پزشکی یاد میگیره بر اساس دانش روزه. خب اما وقتی که میخوایم توی مباحث دیگه، توی جاهایی که یه ذره موضوع سابجکتیو تر میشه، یه ذره موضوع از علم پزشکی خارج میشه، از دایره علومی مثل پزشکی، مثل فیزیک، مثل ریاضی، از اینا خارج میشه، مثل برنامه نویسی حتی، از اینا خارج میشه، افراد میان اون متد تاریخی رو انتخاب میکنن. یعنی میان اندیشه رو توی تاریخ نگاه میکنن. این نگاه کردن به سیر تحول اندیشه تو تاریخ ارزشش همون ارزش تاریخیه، یعنی بیشتر از اون نیست. یعنی شما اگر الان در حال حاضر تفکر جدید رو در اختیار دارید که این تفکر الهام گرفته از متدهای جدید علمیه، نباید که برگردید و بر اساس تفکری که مثلا در کتاب‌های دکارت نوشته شده، بر اساس اینها شما بخواید فلسفه رو یاد بگیرید. اگر این کارو بکنید، نه اینکه هیچ یاد نگرفتید، وقتتون رو تلف کردید، به دلیل اینکه شما میتونستید با وقتتون کار بهتری انجام بدید. شما میتونستید مثل اینه که شما بیاید بقراط رو یاد بگیرید، ابوعلی سینا رو یاد بگیرید، بعد انواع مزاج‌ها رو بشناسید، بعد نبض‌ها رو با تعریف ابوعلی سینا یاد بگیرید و بعد بفهمید که نخیر، مثلا وقتی اومدید سال یک پزشکی بفهمید که نخیر چنین شواهدی وجود ندارد. یعنی اون نظر شخصی ایشون بوده و به نظر ما، به نظر پزشکان و به نظر و به دلیل وجود شواهد علمی، ما میدونیم که چنین چیزهایی وجود ندارد و ما میدونیم اینها درست نیستن. خب اون فرد بخش زیادی از عمرش رو تلف کرده، مگر اینکه ما بگیم اون فرد داشته در حال یادگیری تاریخ پزشکی بوده، اون یه مسئله جداست. یعنی یک رشته تخصصی جداست و یک مدل اندیشه جداست. خب حالا اهمیت این موضوع از این لحاظه که من چندین بار در گفتگو با دوستان متوجه شدم که بعضی از دوستان هستن که متوجه سیر تحول اندیشه انسانی نیستن. یعنی فکر میکنن که ما در چند سال اخیر، چند صد سال اخیر فیلسوف دیگه نداشتیم، چون که اسامی مشهور دیگه وجود ندارن، چون دیگه ما اسامی فیلسوفان مشهور مثلا شوپنهاور، مثلا دکارت، مثلا نیچه دیگه به ذهنمون نمیرسه از اینجور چیزا، فکر میکنن که ما فلسفه‌مون هم انگار یه دورانی مرده، فلسفه دیگه مرده. در حالی که همون جوری که همه علوم در 100 سال 200 سال اخیر متبلور شده و همه علوم یک دفعه جهش عجیب غریبی پیدا کرده، فلسفه هم از این قضیه مبرا نیست و اصلا اندیشیدن سطحش فرق کرده. یکی از جاهایی که شما میتونید اینو ببینید تو افکار افرادی مثل استیون پینکره، به دلیل اینکه استیون پینکر یه آدمیه که با دنیای بیزنس، با دنیای مثلا سیلیکون ولی غریبه نیست، لینگویستیک بلده، زبانشناسی بلده، با دنیای زبانشناسی غریبه نیست، کالچرهای مختلف رو عمیقا میشناسه به دلیل اینکه رشتهش همینه و علاوه بر اون مطالعاتی که داره و دسترسی به منابعی که داره رو قبلی‌ها هیچ کدوم به این اندازه نداشتن. خب حالا این آدم‌ها میتوانند تصویری رو به ما بدن از سیر اندیشه و اندیشه کنونی بشر که قبلی‌ها نمیتونستن به ما بدن، به دلیل اینکه اون افرادی که در دوره‌های قبلی بودن، مثل مدل ابوعلی سینا که توی طب بود، اینا نظرات شخصیشون بود، هر چی که ما داشتیم میشنیدیم ازشون به عنوان در واقع آثار فلسفیشون و نوشته هاشون، عمدتا نظرات شخصی اون فرد در تنهاییش بود. یعنی میشه فکر میکرد، حاصل این تراوشات فکریش اون اندیشه میشد که تو کتابش آورده. درسته که رو شانه های قول های قبل از خودش سوار شده بود، اما این آدم هیچ وقت دسترسی به نالجی که ما امروز داشتیم نداشت. چون دسترسی به نالج نداشت، کل اون نوشته هاش هم اهمیت تاریخی پیدا میکنه. حالا در طی حرفا یکم بیشتر وارد این میشه. حالا یه نکته دیگه ای که به صورت خاص در مورد خود استیون پینکر وجود داره و در مورد بقیه شاید بقیه متفکران در سطح پینکر وجود نداره اینه که استیون پینکر آدمیه که به اعتقاد من بسیار جنرالیست خوبیه. یعنی بیشتر افراد وقتی که میرن توی هیته ای و تو اون هیته صاحب اسپشیالیتی میشن، صاحب تخصص میشن، خیلی دیگه براشون سخته که خارج از اون تخصص خودشون بتونن دانش رو ببینن و بتونن دانش رو تفسیر کنن. به عنوان مثال این یه خطاییه که مثلا ما توی پزشکی اینو خیلی معمول میشناسیم، این که شما اگر پیش یه متخصص کلیه برید خب و مشکلتون یه مشکلی باشه که هیچ ربطی به کلیه نداشته باشه، متخصص کلیه اون ارتباط رو میتونه ببینه، پیدا کنه. یعنی متخصص کلیه دنیای اختصاصی خودش که در مورد کلیه است خیلی بزرگتر از این حرف هست و به همین دلیل هم احتمال خطاش زیاده. یعنی ما خیلی توصیه میکنیم، چرا مثلا به جز ایران تو کشورهای یکم پیشرفته تر سطوح هست، یعنی باید فرد اول بره مثلا پرستار اورژانس ببینش، بعد باید بره پزشک عمومی اورژانس ببینش، به خاطر اینکه اینا دید خاص تخصصی رشته خودشون رو ندارن. اگر داشته باشن اون دانش هم به عنوان یک ابزار براشون عمل میکنه، هم به عنوان یه طلسم براشون عمل میکنه. یعنی وقتی که دانشمون توی زمینه از یه حدی بیشتر میره بالا، دیگه نگاه جنرالیستی، نگاه کلی نگر خودمون رو از دست میدیم. حالا به یه دلیلی که نمیدونم چیه، بعضی از آدم ها هستن که وقتی که نگاه خاص و تخصصی خودشون رو پیدا میکنن و خوبم پیدا میکنن و توش عمیق میشن، نگاه جنرالیستیشون رو تا حد قابل قبولی از دست نمیدن. بعد اینو شما نگاه کنید توی بهترین و برترین اندیشمندان جهان این پدیده رو نمیبینید. این پدیده بسیار پدیده نادریه حتی بین برتری اندیشمندان جهان. یعنی وقتی شما مثلا باراک اوباما رو نگاه کنید که یه اندیشمنده و یه سیاستمدار اندیشمنده، شما متوجه میشید که باراک اوباما به دلیل اینکه یه سیاستمدار در درجه اول و یه آدم اندیشمنده چقدر وقتی که حرف میزنه، وقتی که میخواد از تغییر حرف بزنه، تغییر رو در قالب سیاست میبینه. در حالی که ممکنه یه نفری که رشتهش روانشناسی باشه تغییر رو در قالب سیاست اصلا نبینه، بگه آقا سیاستمدارا که کاری نیستن، تغییر رو ما ایجاد میکنیم، ما روانشناسا تو جامعه ایجاد میکنیم. و این همون دیدهای مختلفی میشه که همشون بخشی از تصویرن ولی کل تصویر نیستن. خب استیون پینکر یه ویژگی فوق العاده داره، اینکه این توانایی رو داره. و یه توانایی دیگه ای که باز در استیون پینکر دیدم و این توانایی رو توانایی خیلی مهمی میبینم اینه که استیون پینکر شاید اگر بخوایم مثلا رتبه بندی کنیم دانشمندان زبانشناس رو، در رأس این رتبه بندی تقریبا هر کسی بخواد رتبه بندی کنه نوام چامسکی رو قرار میده. چامسکی که تو ایران کتابای زیادی ازش ترجمه شده، تو همه زمینه ها هم نظر میده. چامسکی رو بالاتر از استیون پینکر قرار میده. اما چامسکی و امثال چامسکی علارغم تمام خدمتی که کردن به دانش بشر، علاوه بر کاری که توی زمینه زبانشناسی کردن، چامسکی از نمیتواند به اعتقاد من نمیتواند نگاه جنرالیستی استیون پینکر رو داشته باشه. چامسکی رو شما اگر نگاه کنید میبینید که کتابای چامسکی وقتی که داره نقد میکنه دموکراسی رو، وقتی که داره امپریالیسم رو در نقد میکنه، با تمام قدرت میکوبه. خب و نگاه این که شما بخواید یک سیستمی رو اینجوری نگاه کنید که چه خوبی هایی دارد و چه بدی هایی دارد کنار میذاره، به دلیل این که چامسکی لازمه جامعه امروز آمریکاست. یعنی چامسکی چیز خلاصه کلامش اینه که ما باید نگران باشیم و باید بترسیم از قدرت گرفتن یه سیستم های به ظاهر لیبرال دموکرات و امپریالیسم آمریکا، که این استفاده داخلی خودشو داره. یعنی توی آمریکا این قضیه خیلی استفاده داره، به خاطر اینکه همینا هم که باعث میشن که فضا بسته نشه بیشتر از این. ولی وقتی که همین کتاب به دست بن لادن میفته، این روی نگاه بن لادن اون اثری که بن لادن میخواد و داره. یعنی مثلا به عنوان مثال یکی از کتابایی که تو قفسه کتابای بن لادن پیدا کردن، یک گروه از کتابایی که پیدا کردن، کتابای چامسکی بوده. به دلیل اینکه چامسکی وقتی که مینویسه اون تیغ تند انتقادی خودش رو برمی‌داره و تا جایی که میتونه اون سیستم رو با اون تیغه میزنه، میبره. این نگاه برای آمریکای امروز برای همه کشورهای دموکرات این نگاه نگاه ارزشمندیه و اونا نیاز دارن که صدای علاقه نیست که از کنار ما رد میشه اونا نیاز دارن که چنین سیستم هایی رو داشته باشن و نیاز دارن که چنین متفکرانی در درون خودشون داشته باشن که نیان اصلا تعریف کنن از این سیستم، بیان اینجوری این سیستم رو تمام وجود زیر سوال ببرن. اما تو نقطه مقابلش اینه که ما توی دنیای به شدت مرتبط با همدیگه زندگی میکنیم و وقتی شما این دیتاها، داده هایی که از افرادی مثل چامسکی، از اندیشه های چامسکی میاد بیرون رو در اختیار افرادی که اندیشهشون بسته است قرار بدید، اینا فقط و فقط استفادهی که میکنن اینه که از این برای اون هدف بد خودشون استفاده میکنن. مثالش اینه که یه بابایی، خب مثلا بابای خانواده است، این مثال ربطی به این موضوع نداره، میخوام فقط موضوع رو جا بندازم. این بابای خانواده به بچه‌ها پول نداده، از اولم کتکشون زده، خرج تحصیلشون هم نکرده. حالا بچه‌ها بزرگ شدن، بالاخره تروماتیزه شدن، یواش یواش پول جمع کردن، پیش روانشناس رفتن، با دوستاشون حرف زدن، یه ذره بهتر شدن، یکم رفتن مثلا درس خوندن، یکیشون لیسانس گرفته، یکیشون دیپلم گرفته، اوضاع یکم بهتر شده. حالا یه نفر میاد میگه که آقا ما که این همه خرج بچه‌مون کردیم، ما که ناز و نوازشش کردیم، کلاس پیانو گذاشتیم، کلاس فلان کردیم، چیکار کردیم، حالا بچه‌ی ما الان در سن 30 سالگی ببین چه مشکلاتی داره. درسته که مثلا فرض کن فوق لیسانسشو گرفت، ولی شما نگاه کن، این در روابط عاشقانه‌اش مشکل داره، در روابط دوستانه‌اش مشکل داره، بعد کریتیکالی و درست همه اینا رو میاد باز میکنه، همه اینا رو میاد باز میکنه، بعد این سفره دلش رو میاد مثلا در قالب یک کتاب منتشر میکنه. حالا اون بابایی که اونجوری برخورد کرده نمیاد بگه که خب مشکلات من چند تاست و مشکلات بچهای من چند تاست، مشکلات اونا چند تاست و این عددا رو با هم دیگه مقایسه کنه. میاد میگه که بیا اینم نتیجه اون. و این خطر قضیه است. یعنی وقتی که قراره که ما توی سیستمی اطلاعاتی بدیم بیرون و اون سیستم رو نقد کنیم، این تعادله باید حفظ بشه. به نظر من این تعادل رو افراد کمتری حفظ میکنن، چون که افرادی با اندیشه شبیه استیون پینکر کمن در دنیا. افرادی که معتقدن که دموکراسی داره اشتباه میره، وضع آمریکا بدتر شده، بهتر نشده، وضع کشورهای آزاد دنیا بدتر شده، همه این افراد حتی در میان متفکرین هم بیشترن و اینا باعث میشن که اون مثالی که زدم، اون باباها به خودشون نیان. یه مثال بارزش هم همین الان شما دارید توی افغانستان میبینید. طالبان اومد بالا، نمیدونیم چرا طالبان دوباره غلبه کرد، اما یه چیزی که میشه به این موضوع ارتباطش داد اینه که احتمالاً ندیدن واقعیت حکومت طالبان بخشی از تصویره. یعنی کسانی که اومدن تو این 20 سال حکومت رو عوض کردن و وضعیت از خیلی لحاظ بهتر شد، نتونستن به افکار عمومی و به اندازه کافی به مردم نشون بدن که این اتفاق مثبته چقدر مثبت بوده. و الان اگر شما برید با مردم صحبت کنید، میبینید که هنوز افراد قابل توجهی فکر میکنن که نه، خیلی هم تغییر نکرده، حداقل میان بوم نمیذارن دیگه بقیه چیزا هم خیلی تغییر نکرده. به دلیل اینکه تغییرات مثبت نیازمند تکرار و نیازمند گفتنه. همه اینا مقدمه بود برای اینکه بگم خوندن کتاب روشنگری اکنون، به حالا ترجمه فارسیش یا Enlightenment Now از استیون پینکر، اهمیتش بیشتر از خوندن یک کتابه. اهمیتش آشنایی با اندیشه افرادی است که جنرالیست هستن، در این حال اینکه در یک رشته خاص تخصص دارن و استثنائاً این افراد میتوانند تصویر کلی رو بسیار زیبا ببینن. و تصویر کلی رو ببینید، مخدوش میشه تصویر کلی. وقتی آدم لینگویست زبانشناسه، تصویر کلیش به هر حال مخدوش میشه، ولی این هنر افرادی مثل استیون پینکره که خیلی من دوست دارم بدونم چجوری این کار رو انجام میدن. یعنی با وجود اینکه تصویرشون باید مخدوش شده تر از این حرفا باشه، ولی نیست. و اینو من خیلی دوست دارم و خیلی توصیه میکنم که بگردیم پیدا کنیم کتابهایی که آدمها و کتابهایی که در مورد تغییرات مثبت به ما اطلاع رسانی میکنه. خب میریم سراغ خود کتاب. کتاب خیلی طولانیه، بخش زیادی از کتاب عدد، رقم، نمودار، شکل ایناست که به نظر من اینا اهمیت چندانی نداره، مگه اینکه آدم بخواد تو دوره همی یه نفر ضایع کنه مثلا، وگرنه اهمیت چندانی نداره و به عنوان رفرنس اهمیت داره، خود اندیشش اهمیت داره. استیون پینکر میاد میگه که اوکی، ما از قرن 18 یه واژه‌ای به ادبیاتمون اضافه شد به اسم روشنگری. روشنگری یعنی که ما، حالا روشنگری یعنی که ما با توجه به یه سری ابزارهایی که در دسترس داریم، با این ابزارها بتونیم وضع زندگی آدم ها رو بهتر کنیم. این تعریف خود شخصی من از روشنگری. خب حالا یعنی از قرن 18 آدم ها به این نتیجه رسیدن که عمدتا غرب، این ایده زایده غربه ولی به درد همه دنیا میخوره، به این نتیجه رسیدن که آقا شما میتوانید با ابزارهایی که دارید و با امکان تفکر و با استفاده از دانش میتونید آینده بهتر رقم بزنید. یعنی تا قبل از اون این بود که باید اندیشه قبلش رو بدونیم، بعد بدونیم روشنگری یعنی چی. قبل از اون این بود که آقا اگر فقر اتفاق میفته اجتناب ناپذیره، به خاطر اینکه ذات بشر همینه، یا به خاطر اینکه خداوند میخواد که بخشهایی از زمین فقیر باشن که به خودشون بیاد. اگر رعد و برق اتفاق میفته همینه، اگر آدما تو سن پایین میمیرن همینه، ذات بشر همینه، ما زود میمیریم. آقا عمر انسان ها کوتاه، متوسط عمر انسان ها تا همین چند صد سال اخیر متوسط عمر انسان ها 30 بوده. خب یعنی به صورت متوسط انسان ها 30 عمر میکردن. خیلی ها میگن که نه، این به خاطر اون چایلد مورتالیتی بوده، مرگ و میر بچه ها بوده که عدد متوسط رو خیلی میاره پایین. این تا حدی درسته، ولی اگر چایلد مورتالیتی رو هم حذف کنید میبینید که متوسط عمر انسان ها باز هم هنوز خیلی کمه. یه نگاه ساده شما به تاریخ مثلا اسلام بندازید، یه نگاه ساده به تاریخ گذشته ایران بندازید، مثلا همینجا مثلا یه مثالی من به ذهنم رسید، این که کدوم یکی از اماما بالای 60 عمر کردن؟ فکر می‌کنم هیچ کدوم بالای 60 عمر نکردن. الان همه اعضای کسانی که در رأس این مملکت نشستن و دارن برای ما تصمیم میگیرن همشون عمرشون بالاتر از عمر زمانی که اونا فوت کردن. خب و مدیون چی هستن اینو؟ آیا مدیون همون دانشی هستن که قبلی‌ها رو نگه می‌داشت؟ نه، مدیون علم پزشکی امروز هستن. اینا مدیون پیشرفتی که امروز علم پزشکی پیدا کرده هستن. و ممکنه اینو تو حرفاشون نگن ولی این واضحه، این که ما عمرمون افزایش پیدا کرده واضحه. یکی از نکات جالب در مورد عمر اینه که ما هر 12 ماه چقدر پیر میشیم؟ سوال. هر 12 ماه طبق آماری که الان ما داریم، ما هر 12 ماه 7 تا 8 ماه پیر میشیم، به مرگ نزدیک میشیم. یعنی که هر چقدر که ما داریم سنمون میره بالاتر، عمر متوسط بشر داره افزایش پیدا میکنه. یعنی بچه های ما با سرعتی که ما پیر میشدیم پیر نمیشن، با سرعتی که ما مرگ نزدیک میشدیم به مرگ نزدیک نمیشن. خب یعنی مثلا توی محاسباتمون مثلا یه نفر میگه که آقا من یک مادر 60 ساله دارم که این مادر 60 ساله من 10 سال دیگه ممکنه به پایان عمرش مونده باشه. مثلا همینجوری آماری بخوایم متوسط با توجه به ریسک فاکتوراش حساب کنیم. من خودم 25 سالمه، من چند سال دیگه به پایان عمرم مونده؟ به پایان عمر شما خیلی بیشتر از این حرفا مونده، چون وقتی که شما میرسی به سن 70-80 سال میانگین عمر بشر رسیده به 100 سال. یعنی شما ممکن است که از همین الان تا آخر لحظه مرگت بیشتر از کل زندگی مادرت فرصت داشته باشی توی این دنیا. اینا همه تو تصمیمات ما مهمن. بحث منحرف نکنم، سراغ این میرم که آقا روشنگری یعنی که در یک دوره ای از تاریخ قرن 18 آدم ها به این نتیجه رسیدن که آقا به نظر میرسه که نبایدم اینجوری ول کنی همه چیزو، به نظر میرسه که ما یه ابزارهایی پیدا کردیم که میتونیم وضع زندگی بشر رو بهتر کنیم. خب مثلا میگفتن آقا بردهداری اجتناب ناپذیره، شما اینجا جمع کنی اونجا در میاد، یا هر چیز دیگه. سواد، میگفتن آقا سواد مال افراد خاص جامعه است، سواد مال همه مردم نبود، سواد مال افراد خاصه. شما نمیتوانید همه مردم رو با سواد کنید، اگر بکنید تعادل جامعه به هم میریزه و خداوند عصبانی میشه. خب و تعادل جامعه به هم میریزه و باعث میشه که علاوه بر این که اون افراد به اندازه کافی با سواد نشن، علاوه بر این باعث میشه که شما جامعتون عقبتر هم بره. این ایده قبل از روشنگری بود در مورد همه چیز. در مورد همه چیز آدم ها نظرشون این بود که یه سری چیزها رو نمیشه تغییر داد، به خاطر همین خرافات پررنگ بود، به خاطر همین پذیرش اینکه چه اتفاقی برامون میفته پررنگ بود. شما به نسل گذشته نگاه کنید، نسل گذشته به راحتی با هر چیزی کنار میاد، هنوز اون مایه های اون ایده قبل از روشنگری رو داره، میگه که آقا هر اتفاقی افتاد خاص خدا بوده. خب این خاص خدا بوده، شاید در یه سری جاهایی بشه گفت که میتونیم روش صحبت کنیم، ولی وقتی شما مایندست و ذهنیت پشت این جمله رو نگاه میکنید، این یعنی پسیویسم، یعنی کاری نکنم من، خب یعنی همه چیز رو قبول کنم به عنوان اینکه ما نمیتوانیم خیلی چیزها رو تغییر بدیم. خب حالا روشنگری از قرن 18 درست شروع شد و استارتش زده شد، اما یه چیزی حدود 200 سال اینا طول کشید تا بالاخره رسید به مرحله‌ای باشه که ما بگیم که ما میتوانیم بگوییم که ما درک کردیم این موضوع و ازش استفاده کنیم. توی مدت کلی انحراف داشت این موضوع، به خاطر اینکه یه عده اومدن گفتن که اوکی، ما علم ژنتیک داریم، درسته؟ ما میدونیم که آدم باهوش بچهش باهوشتر میشه. ما میدونیم که کسی که، یعنی هنوز نمیدونستن که مثلا فلان بیماری ژنش چیه یا فلان بیماری درمانش چیه، ولی میدونستن که آقا کسی که مثلا در سن 30 سالگی به دلیل یک بیماری ژنتیکی دست و پاهاش ضعیف میشه و نمیتونه دیگه راه بره، احتمالا بچه هاش هم اینجوری میشه. توی اون موقع فهمیده بودن که این قضیه ژنتیکیه. پس یه در واقع بین اندیشمندان دنیا یه ایده ایجاد شد به اسم ایده ژن برتر و به اسم ایده در واقع نسخ‌کشی، ولی با کلاسش علمیش، اینکه ما بیایم اونایی که فکر میکنیم طبیعی نیستن رو حذفشون کنیم، فقط ما میمونیم، ما طبیعی ها میمونیم و خب بشر بهتر میشه بعدش دیگه. ایده همین بود که آقا یه 50 سالی زجر میکشیم، یه دادن باید بکشیم دیگه، چاره ای نداریم، ولی عوضش از این به بعد اوضاع بهتر میشه، عوضش از این به بعد ما میریم به سمت پیشرفت. این یکی از نقاط تاریک ایده روشنگری بود، به دلیل اینکه این منجر به تفکراتی شد نهایتاً این ایده ها که در رأسش فاشیسم و تفکر هیتلر رو ما میبینیم که تأثیر خیلی بزرگی روی تاریخ گذاشتن و نسل‌کشی کردن به معنای واقعی کلمه، چون ابزار هم داشتن، ولی اندیشه اینا از خودشون نمیومد، اینا از همینجا اندیشه رو گرفتن که ما نسلای بی خود رو حذف کنیم، مثبت‌ها درست حسابی‌ها رو بذاریم. خب این روشنگری به جز این قسمت‌های تاریک که مثل این داشته، قسمت‌های روشن هم خیلی زیاد داشته. قسمت‌های روشن روشنگری چی بوده؟ درستش چی بوده؟ این بوده که شما در مورد هر چیزی که اونو پیشرفت می‌دونید، بیایید چند صد سال اخیر رو نگاه کنید، مخصوصا 100 سال اخیر رو نگاه کنید. شما چی رو پیشرفت میدونید؟ مثلا ممکنه این نفر بگه من سلامت رو پیشرفت میدونم، یعنی اگه آدم ها سالمتر شدن آدم ها پیشرفت کردن. یکی دیگه ممکنه بگه من سلامت روان رو پیشرفت میدونم، یعنی سلامت جسم اینقدر مهم نیست، مهم اینه که آدم ها از روانی سالمتر شده باشه. یکی دیگه ممکنه بگه که نه، پیشرفت پوله، یعنی اگر که پولدارتر شدن آدم ها پیشرفت کردن. یکی دیگه ممکنه بگه سواده. یکی دیگه ممکنه بگه جنگه، یعنی اگر جنگا کمتر شده باشن بشر پیشرفت کرده. هر کدوم از اینا رو، هر کدومشون، و حتی اگه الان به ذهنتون میرسه موارد دیگه ای رو هم اضافه کنید، هر چیزی رو که بذارید در توی ترازو تاریخ و عدد رقم ازش استخراج کنید، تقریبا از هر منبعی ازش استخراج کنید، میبینید ما پیشرفت کردیم. هر کدوم از اینا رو که بذارید فرقی نمیکنه. اینجا کتاب بخش عمده ایش، شاید مثلا 60-70% کتاب به همین موضوع میپردازه، تک تک اینا رو میاره، مثلا میگه آقا جنگ زیاد شده، اوکی بریم نگاه کنیم ببینیم آمارا چی میگه. میگه آقا حملات تروریستی زیاد شده، بریم نگاه کنیم ببینیم چی شده. خشونت خانوادگی زیاد شده، بریم نگاه کنیم. بعد میگه که آقا مثلا فرض کن که هر چیزی رو نگاه میکنه، حتی مواردی که ما اصلا فکرش هم نمیکنیم، مثلا هوش. آقا هوش انسان‌ها در طی 200-300 سال اخیر، هوش، بسیاری از دانشمندان معتقدن هوش خیلی قابل تغییر نیست، اما هوش انسان‌ها در طی چند سال گذشته تغییر کرده یا نه؟ بله، یه اثر معروف داریم به اسم فلین افکت که میدونیم هست، و یه دانشمندی به اسم آقای فلین اصلا اینو اولین بار کشفش کرده که هر دهه هوش آدم افزایش پیدا می‌کنه. نمیدونیم چرا، شاید به دلیل تغذیه است، شاید به دلیل ترکیبی از عوامل تغذیه، عوامل آموزشی و چیزهای دیگه است، ولی هوش آدم‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه. بعد یه نگاه دیگه به این قضیه است، نگاه منتقدین به این قضیه است. حالا همه اینا به کنار، یعنی شما هر چیزی رو که خواستین دست بذارین، می‌بینین پیشرفت کردیم. بعد منتقدین میگن اوکی، ما پیشرفت کردیم، ولی آیا مشکلات دیگه به وجود نیومده؟ آیا ما در 400 سال اخیر، قبل از این 400 سال 300 سال 100 سال اخیر چاقی داشتیم مثلا. ما چاقی نداشتیم تو دنیا. آیا ما افسردگی داشتیم؟ ما ام اس داشتیم؟ ما خیلی از مشکلات رو نداشتیم؟ مشکل آلودگی هوا داشتیم؟ نداشتیم. خب جواب این سوال چیه؟ جوابش اینه که بله درسته، هیچ پیشرفتی مطلق نیست و هر موقع که ما داریم پیشرفت میکنیم یه سری مشکلاتی هم در کنارش به وجود خواهد اومد. اگر ما بخوایم بگیم یه پیشرفت مطلقه، اسم اون پیشرفت نیست، اسمش معجزه است. ما چیزی به اسم معجزه در تاریخ تکامل بشر نداریم. معجزه یعنی که مثلا فرض کنید که ما میگیم که مثلا از خرسواری ما رسیدیم به ماشین سواری، درسته؟ ماشین سواری یه پیشرفته، یعنی ما دیگه خرسواری نمی کنیم. آیا خرسواری کیف نداشت؟ خوب نبود؟ بهتر نبود؟ شاید نه، به دلیل اینکه سرعت خر کمتره. یه حیوان رو سوارش می‌شدیم، آسیب می‌رسوندیم بهش، بعد حیوان خیابون رو کثیف می‌کرد، باید یه نفر میومد تمیز می‌کرد، بعد سرعت حیوان کم بود. بعد ما با خرسواری هیچ وقت نمی‌تونستیم نامه هامون رو سریع برسونیم، هیچ وقت نمی‌تونستیم هر روز مثلا فاصله زیاد بریم سر کارمون و این تا چیز دیگه. خب حالا آیا ماشین سواری یک پدیده مطلقاً خوبه؟ نه آقا، تصادفات رانندگی که ایجاد شده اصلا پدیده جدیدیه. ما تو خرسواری که شکستگی های این شکلی نداشتیم که، ما تو خرسواری که این تروماهای به سر رو نداشتیم که، فوقش خره مینداخت آدمو پایین یه ذره سردرد میگرفتی. یک عالمه اتفاق جدید افتاده، یعنی تعداد زیادی از آدما هر روز به خاطر ماشین سواری کشته میشن. اما این به این معنا نیست که ما بگیم پیشرفت ها مثل ماشین سواری، اینا همشون به دلیل این ایجاد شدن که ما در واقع داریم یه سری چیزای بزرگی رو از دست میدیم، یه سری چیزا رو به دست میاریم. اون چیزی که داریم از دست میدیم با اون چیزی که داریم به دست میاریم برابر نیست. آقا کدوم یکی از ما حاضر از فردا خرسواری کنه با وجود اینکه خطرات ماشین سواری رو هم بهش آگاهیم؟ حتی اگر جامعه شرایطشو فراهم کنه، حتی اگر مسیر خاصش رو هم بکشه، حتی اگر شرایطش فراهم باشه، دو روز که سوارش متوجه میشیم که آقا کولر نداره اصلا، با اون سرعتی که میخوایم نمیره، هزار تا مشکل دیگه. خب حالا ما میتونیم یه نگاه به قضیه داشته باشیم، یه نگاه، این نگاهیه که ما میگیم آقا اوکی، ماشین سواری پیشرفتایی داشته، بشر رو به سمت جلو برده، باعث شده که ما تو بعضی زمینه‌ها بهتر بشیم، اما این مشکلات هم به وجود آورده. خب این مشکلات به وجود آورده، نگاه عقب‌گرد درمان این مشکلات نیست. درمان این مشکلات اینه که ما بیایم بگیم آقا ما باید ماشین‌ها ایمن‌تر بسازیم. ماشینا ایمن‌تر می‌سازیم، آدما ایمن‌ترن. ما مثلا یه مدل‌های ماشینی داریم تو دنیا که تا الان یه دونه کشته هم ندادن، یعنی توی اون مدل ماشین تا الان هیچ کس کشته نشده. خب پس ما می‌توانیم این مشکل رو حل کنیم. یه مشکل دیگه به وجود میاد عزیزم، اینکه این ماشینا می‌زنن به آدم‌ها، اون آدما می‌میرن، اون رو چیکار کنیم؟ قوانین رو بهتر می‌کنیم، ماشین رو برای عابر پیاده سیف می‌کنیم. یکی از چیزایی که خب خیلی‌ها شاید ندونن اینه که ماشین‌ها سیفتی عابر پیاده شون هم مهمه. یعنی بعضی از ماشینا توی آمریکا تو بعضی از ایالت‌ها اجازه ندارن برن به دلیل اینکه عابر پیاده راحت می‌کشن. خب کسی که تو ماشین راحته ولی عابر پیاده راحت می‌کشه، به دلیل این اینا از دارن از دور حذف میشن. خب حالا شما نگاه کنید به آمار و ارقام. نسبت به افزایش تعداد ماشین در دنیا، نسبت به افزایش تعداد حمل و نقل ماشینی در دنیا، آیا میزان کشته ها، میزان خسارات افزایش پیدا کرده، نه کاهش پیدا کرده؟ این اسمش پیشرفت. یعنی ما یک مسئله‌ای داشتیم، یک جوابی براش ارائه دادیم، یک مشکل دیگه‌ای به وجود اومده، چون جواب ما در واقع در جدید باز میکنه برای ما، یه مشکل دیگه به وجود اومده، مشکل دوباره داریم حلش میکنیم. حالا دوباره ممکنه که این مشکل که حلش کردیم یه مشکل دیگه هم به وجود بیاد، دوباره ممکنه یه مشکل دیگه هم به وجود بیاد، باید حلش کنیم. قضیه اینه که آقا اگر مشکل به وجود اومد، ما نباید نگاه عقب‌گرد نگاه کنیم به قضیه. این از اون خطاهای ترسناک، وحشتناک و همون چیزیه که به نظر من اصل اومدن طالبان همینه. یعنی آدم‌ها در یک زمانی متوجه نیستن که چیزی که به دست آوردن در طول زمان بسیار ارزشمندتر از چیزیه که از دست دادن. و به قول یه نقل قول معروفی انگلیسی هست که میگه هیچ چیزی توی داشتن خاطرات خوب از روزهای گذشته مهمترین فاکتوری که دخیله حافظه بده. و این همه موضوع خیلی خوب نشون میده. یعنی ما اگر فکر میکنیم که گذشته بشر، پدر مادر دور هم میشستن، مادر بزرگ پدر بزرگ بودن، زیر کرسی بودیم، حس حال خوبی داشتیم، بخش زیادیش مال حافظه بدمونه. یعنی ما چالش های اون رو به هیچ عنوان نمیبینیم، ولی اون قسمتی که مربوط به اون خوشی هاست اونو پررنگ میکنیم. این جزء بایاس های بشریه. یعنی ما در مورد این زمینه ها استثناءن جزء زمینه هایی که ما مثبت ها رو بیشتر میتونیم ببینیم. خب حالا اینا همه کلیت این کتابه و اینکه استیون پینکر چجوری فکر میکنه و تمام تلاشش اینه که، به نظر من تلاش استیون پینکر آوردن شواهد تاریخی نیست، تلاش استیون پینکر اینه که خواننده رو متقاعد کنه که بتونه خواننده به همه ابعاد زندگیش به همه چیز با نگاه پینکری نگاه کنه. هیچ جا توی کتاب به این موضوع اشاره نمی‌کنه، هیچ جا وقتی خلاصه کتاب رو میگن در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنن، ولی به نظر من این مهمترین پیغام کتابه. مهمترین پیغامش اینه که آقا شما اگر می‌خوای در مورد یه چیزی قضاوت کنی به عددا نگاه کن، به آمار نگاه کن و تا جایی که میتونی دید جنرالیستی داشته باش، دید کلی داشته باش و از یه سری بایاس‌های انسانی سعی کن پرهیز کنی. مهمترین بایاسی که بهش اشاره میکنه به نظر من ارزش گفتن رو داره، availability heuristicه. خب که این یه بایاس خیلی بزرگه تو ذهن ما، یه خطای شناختی خیلی بزرگه. این یعنی چی؟ یعنی ما مثلا فرض کنید که ما الان توی خونه نشستیم، خب هر شب اخبار میگه که متاسفانه یکی دیگه از خرس‌های پاندای مثلا جنگل‌های مثلا استرالیا دیروز به همون روشی که بقیه‌شون هم کشته شدن کشته شد توسط شکارچی. فردا شب هم همین خبرو میگه، پس فردا هم همین خبرو میگه و همینجوری ادامه پیدا میکنه. خب حالا یه هفته بعد به یه آدم میگیم که، به یه آدم نه به صد آدم تو خیابون میگیم که کدوم حیوونه که خیلی داره آزار میبینه تو دنیا و در معرض انقراض داره قرار میگیره و خیلی هم داره کشته میده تو روزهای اخیر، آدم‌ها چی میگن؟ همشون میگن پاندا استرالیا دیگه. خب همشون ذهنشون میره به اون پاندایی که هر شب تو خبرها بوده. خب در حالی که اون چیزی که خبر رو تشکیل داده اتفاقا نادر بودن این پدیده بوده. یعنی ما ندرتن میبینیم که مثلا یک شکارچی توی استرالیا بیاد پانداها رو به یه شکل خاصی قتل عام کنه و بیاد هر شب این کار رو انجام بده و ضمناً چون این پدیده نادره وقتی که دور هم میشینن قبل از خبر دارن فکر میکنن چی رو منتشر کنن، میدونن این هیجان انگیزه. پاندا حیوان کیوتیه و استرالیا جای بامزه‌ایه. همه اینا با همدیگه فاکتورهاییه که خبر خوب رو میسازه. اما این خبر خوب مساوی است با واقعیت؟ این مساوی است با عدد و رقم؟ به هیچ عنوان. این با عدد و رقم اختلافش بسیار 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 زیاده. خیلی ببخشید من یه لحظه پاس کردم که اینجا چشمه آب برداریم، دیگه یادم رفت که داشتم چی میگفتم، ولی به هر حال در ادامه میریم بحث رو. اینکه خب به صورت کلی اینکه ما بدونیم بشر پیشرفت کرده و اینکه بدونیم بشر چجوری پیشرفت کرده برای ما اهمیت خیلی زیادی داره. یه نگاه اینه که آقا چرا ما بیایم اینا رو بگیم؟ ما بیایم بگیم که بشر پیشرفت کرده چه فایده ای داره؟ اصلا ما اگر بگیم که اوضاع بهتر شده، یه موقع اوضاع رو بدتر نمی‌کنه، یه موقع بعضی‌ها رو چیز نمی‌کنه، به قول معروف بعضی‌ها رو به سمت این نمی‌بره که بی خیال شن. مثلا فرض کن مثلا اگه ما بگیم که آشغالایی که دارن تو مسیر کوهنوردی مردم می‌ریزن کمتر شده، تو سال‌های اخیر کمتر شده، ما چرا بیایم اینو بگیم؟ ما بیایم هی تابلو بزنیم بنویسیم لطفاً آشغال نریزید؟ یه ایده اینه دیگه. یه ایده اینه که آقا ما اصلا نمی‌خواد پیشرفتا رو بگیم، پیشرفتا بالاخره اتفاق می‌افته. خب ما بیایم اون نکاتی که باید درست بشه رو بگیم. این ایده در همه جا هست. یعنی شما میرین پیش پزشک، یه آزمایش بلند بالا میدین، میذارین جلوی پزشک. پزشک نگاه میکنه اونجایی که ستاره خورده یه دونه مثلا یه ذره مثلا LDL بالاست. میگه ها ببین LDLت بالاست، شروع میکنه به داستان گفتن. آقا اون بقیه‌اش که نرمال بود چی؟ هیچ. اون بقیه‌اش که نرمال بود دیگه زحمت کشیدی دیگه، نرماله دیگه. در حالی که ممکن است مانور دادن روی بقیه اهمیت بیشتری داشته باشه. ببینید آدما به راحتی دچار خطای نگاتیویتی بایاس میشن. نگاتیویتی بایاس یعنی که ما به راحتی میتوانیم مشکلات رو، منفی ها رو بزرگتر از مثبت ها ببینیم. به عنوان مثال نگاتیویتی بایاس همه جا هست. به عنوان مثال ما وقتی که میایم مثلا فرض کن که میایم یه چیزی رو ارزیابی میکنیم، ما یه چیزی رو ارزیابی میکنیم، میگیم که مثلا فرض کن مثلا شما میرید توی یه مغازه، خب میگه که آقا این شرایط این دستگاه اینجوریه، این دستگاه قدرتش مثلا 10,000، بعد و نمیدونم فلان داره چی داره چی داره فلان چیزا رو داره و کلی براش تعریف میکنه. یه نفر دیگه میخواد بیاد شما رو منصرف کنه، کلی همه چیز خوبه، خب میاد میگه آقا این رو دور بالای 15,000 داغ میکنه ها. خب حالا اصلا دستگاه چیه ما نمیدونیم، دور بالای 15,000 چیه ما نمیدونیم، کی میرسه به دور بالای 15,000 ما نمیدونیم، ولی همین کافیه برای اینکه ما رو به هم بریزه. یعنی اون مغازه‌دار هم میدونه که اگر بخواد یه نکته منفی در مورد اون کالا بندازه، یه چیزی مثل این میتونه بندازه. حالا چیزی که به وجود میاد اینه که مثلا ما میریم نگاه میکنیم، میبینیم آقا دور بالای 15,000 فقط در شرایطی به وجود میاد که ما از این دستگاه بالای مثلا 8 ساعت استفاده کنیم مثلا. بعد میبینیم که این دستگاه طوریه که هر یک ساعت یه بار ما ازش استفاده میکنیم، پس ما هیچ وقت اون مشکل رو نخواهیم دید، هیچ وقت تجربه نخواهیم کرد. اما باز هم با وجود دانستنش خریدن دستگاه برای ما سخته. اگر یه دستگاه دیگه به شما پیشنهاد بدن یه ذره گرون‌تر باشه، 20,000 تومان گرون‌تر باشه، ولی بالای 15,000 کار کنه چی؟ شما میگه آها اینو بخرم، این دوره بالای 15,000 هم مشکل نداره، در حالی که هیچ کاربردی برای شما نداره. ولی نگاتیویتی بایاس چیز پررنگه، چیز بزرگیه. یه نمونه دیگه‌اش، شما اگر الان مثلا دارید راه میرید، بگید که ببینید که تو حسابتون 20 میلیون تومان اومده، 20 میلیون تو حسابتون اومده، اول فکر کنید اشتباه شده، زنگ میزنید، خلاصه میبینید که نه، یکی از اقوام یه قرضی داشته به شما، بدهی داشته، این بدهی رو یادش رفته بوده، الان یه دفعه یادش اومده، یادش اومده شما هم یادتون رفته، قضیه مال 15 سال پیشه و حساب کرده با سودش برای شما ریخته شده 20 میلیون تومان، با سودش براتون ریخته، چقدر شما خوشحال میشین؟ به فرض خوشحالی شما 5 واحد باشه، همینجوری واحد دارم علکی میگم، به فرض خوشحالی من و شما 5 واحد باشه. حالا سوال دیگه که به وجود میاد اینه که شما امروز صبح پا میشین میبینین که 1,000,000 تومان از حسابتون کم شده، 1/20 اون عدد قبلی، چقدر ناراحت میشین؟ خیلی ناراحت میشین. اون چیزی، اون عدد ناراحتیه حتی از اون خوشحالیه بزرگتره. یعنی از دست دادن، لاس همیشه برای بشر سنگینه، خب؟ و چون سنگینه خبرسازه، چون سنگینه احساس برمی انگیزد، به دست آوردن اینقدر برامون جالب نیست. ما مثلا فرض کن اگر ما بدونیم که این نگاتیویتی بایاس چقدر بزرگه، خیلی جاها میتونیم ازش استفاده کنیم. اگر ما مارکتینگ بلد باشیم، مارکتر باشیم، میدونیم که میتونیم به راحتی با دستکاری افکار عمومی برسیم به هدفی که میخوایم و هدفی که درست هم نیست و میدونیم هم درست نیست، ولی از نگاتیویتی بایاس استفاده میکنیم که الان همه مارکترهای دنیا دارن با افتخار ازش استفاده میکنن و اسمش هم میذارن نورو مارکتینگ. خب که یکی از تکنیکاش اینه، یعنی با دونستن این دانش میان اون کارها رو میکنن. خب اوکی، خب حالا چیزی که هست اینه که حالا اینو ما بخوایم بیاریم تو کتاب استیون پینکر و نظر پینکر رو ببینیم، پینکر میگه که آقا شما اگر روزنامه امروز صبح باز کنید توش چیه؟ هیچ روزنامه یه خبر منتشر نمیکنه که بگه که مثلا خبرنگار ما امروز در از شهر قاهره داره گزارش میده که شهر قاهره خیلی ساکته، هیچ بمبگذاری انتحاری هم انجام نشده، هیچ هواپیمایی هم سقوط نکرده، مردم دارن میان خرید کنن بیان. این خبر محسوب نمیشه. خبر وقتیه که یه پترن رایج به هم بریزه. وقتی یه پترن به هم میریزه که خراب بشه. ببین همیشه درست کردن زمانبره، همیشه درست کردن آهسته است. شما نمیتوانید بگید که من امروز تصمیم میگیرم یه دونه برج 50 طبقه اینجا بسازم. شما امروز تصمیم میگیرید، تازه سالها طول میکشه که نقشه کشی و بودجهش و همه چیزشو درست کنید و بعد ساخت اون ممکنه بیش از 10 سال طول بکشه. که این موضوع خبری میشه روز افتتاحش. تازه چقدر خبری میشه؟ خیلی. اگر همون روز افتتاح اون برج فرض کنید که 50 طبقه که بیمارستانم هست، برج 50 طبقه که توش فرض کنید که مثلا 10,000 تا تخت بیمارستانیه و همه امکانات پزشکی مدرن رو هم داره، روز افتتاحش یک بیمارستان دو تختی، دو تخت خوابی منفجر بشه، خبر اول اونه نه این. خب به دلیل اینکه اون کسی که داره خبر رو میخونه اونو میخواد و گزارشگر هم اینو میدونه، گزارشگر نگاتیویتی بایاس رو میشناسه، میدونه اون خبر بهتریه تا این. خب که چی حالا یه ساختمون بزرگ درست شد؟ که چی؟ آقا اصلا قسمت احساسی نداره توش. مثلا یه مریض که بستری بوده با مثلا توی ICU بستری بوده، تو اون نمرده که توی بمب‌گذاری انتحاری، و ضمناً از لحاظ ویژوال همون اثر رو نداره. شما یه تصویر منتشر می‌کنی از یه ساختمون خیلی خوشگل، خب که چی؟ ولی یه تصویر منتشر می‌کنی از یه عروسک بچه که افتاده و یه ساختمون ویرانه، این تصویر تو ذهن مخاطب تا مدت‌ها می‌مونه. خب حالا حرف چیه؟ حرف اینه که آقا ما دنیای اطراف رو که می‌بینیم هر روز پر از این چیزاست، ولی دلیل این که هر روز پر از این چیزاست دلیلش این نیست که این چیزا بیشتر شدن، دلیلش اینه که اینا خبری ترن و اینا خبر می‌سازن، در حالی که اتفاقات مثبت خبرساز نخواهند شد. اتفاقات مثبت اتفاقاتی نیستن که تغییراتی ایجاد کنن که به راحتی تو خبرها بیاد، و ضمناً اتفاقاتی نیستن که ارزش اون مخابره و ارزش خبری داشته باشن. این باعث میشه که آدم‌ها، بخش زیادی از آدم‌ها، تعداد زیادی از آدم‌ها غافل بشن از پیشرفت، یعنی متوجه پیشرفته نباشن. ممکنه که وقتی ما اینجوری به قضیه نگاه میکنیم، بهشون میگیم و رو قضیه تاکید میکنیم، همه بگن آره آره میدونیم، میدونیم اوضاع بهتر شده، میدونیم اینا رو ما. ولی واقعیتش اینه که وقتی ما دو تا موضوع، یکی این بایاس نگاتیویتی و یکی دیگه اویلیبیلیتی، این دوتا اویلیبیلیتی هیورستیک، این دوتا با هم دیگه باشن، ما به شدت قضاوتمون مختل میشه. یعنی ما اگر فکر کنیم به اینکه کدوم حیوان در خطره، به اون پاندا فکر میکنیم که چند تاش توی استرالیا کشته شد، و اگرم به خبرها فکر کنیم، به خبر سقوط هواپیما فکر میکنیم. حتی یه چیز خیلی جالب که من چند سال پیش اینو دیدم، تو این کتاب بهش اشاره نشده، این بود که تو دورانهایی که یه پدیده کاهش پیدا میکنه، اخبار اون پدیده افزایش پیدا میکنه. بعد اومده بود یه عنوانش، یه مثالش آورده بود، گفته بود که در اوج دورانی که سقوط هواپیما بیشتر بود، خبرهای سقوط هواپیما کم بود، به دلیل اینکه سقوط هواپیما تبدیل به پدیده عادی شده بود. یعنی مثل تصادف ماشین، سقوط هواپیما عادی شده بود، زیاد شده بود، بعد تو خبرها دیگه کمتر میومد، مردم هم در موردش کمتر می‌دید. ولی وقتی فرض کنید که الان 10 سال سقوط هواپیما اتفاق نیفته، یه دفعه هواپیما سقوط کنه، یه هواپیما خاص سقوط کنه، چقدر خبرساز خواهد شد؟ و این دوتا رو با هم دیگه نگاه کرده و گفته اتفاقا رابطه برعکس داره. حالا این رابطه برعکس تو این کتاب نیورده، ولی به نظر من گاهی اوقات رابطه برعکس هم وجود داره، در حدی که یه پدیده نایاب و کمیابه که خبرساز خواهد شد. حتی در مورد موضوعاتی که موضوعات زیست محیطی ان، یعنی مثلا فرض کن جنگل ها که الان ما مثلا توشیم، بین درختای، آیا جنگل ها در سالهای اخیر تعدادشون کمتر شده یا جنگل ها بیشتر شدن؟ از نظر آماری جنگل ها بیشتر شدن، یعنی تعداد درختان روی کره زمین رو به افزایشه، ولی اینو هیچکی نمیدونه، به دلیل اینکه یه عده میگن که آقا نگین اینو، اینو بگین که میرن باز دوباره درختا رو میکنن. یه عده اینجوری نگاه میکنن به قضیه، یه عده دیگه به قضیه اینجوری نگاه میکنن که خب اون درختا چیزن، تازه‌ان، چون درختای قدیمی داره کنده میشه، درختای تازه داره کاشته میشه. یه عده اینجوری دارن نگاه میکنن، یه عده دارن اخبار منفی رو هی میبینن، مثلا یه دفعه یه قطعه درخت رو، یه تنه درخت، یه درخت حسابی رو توی خیابون مهم میبرن، کلی آدم میبینن، این صحنه قتل دیگه، خیلی صحنه ناراحت کننده، پس خبرساز خواهد شد. اما نتیجه ای که میخوام بگیرم این نیست که ما بگیم به به اوضاع دنیا خوبه چون درخت‌ها داره زیاد میشه، به هیچ عنوان چنین نتیجه نیست. وقتی شما واقعیت رو میبینید، اون موقع برای گفتگوهای مقابلش هم آمادگی دارید، اون موقع به آدمای اطرافتون اطلاعات درست میدید، بعد آدما هم بر اساس اطلاعات درست قضاوت میکنن، بر اساس اطلاعات غلط قضاوت نمیکنن. فرض کنید من به شما بگم که آقا تعداد جنگل‌ها، تعداد درختان داره کاهش پیدا میکنه، خب و چون تعداد درختان داره کاهش پیدا میکنه این کارا رو بکن، اوکی ممکنه شما این کارا رو بکنید، ولی یه روزی ممکنه حقیقت رو بفهمید و اون روز روزیه که تو اصلا کلا ممکنه همه چیز رو بزنی زیرش، به دلیلی که از اول بهت دروغ گفته شده. پس باید حقیقت رو گفت، ولی باید متوجه باشیم که این حقیقته کلن چه مفهومی داره. یعنی اگر جنگل ها مثلا فرض کنید تعداد درختان در یه سری نقاط دنیا افزایش پیدا کرده، علتش چی بوده؟ باید علتشو بریم بگردیم پیدا کنیم. 4 تا آدم رفتن خودشونو کشتن، رفتن سرمایه‌شونو گذاشتن، زندگیشونو گذاشتن، یه جایی جنگلکاری رو افزایش دادن. باید بدونیم که اونا دارن تأثیر مثبتی میذارن، باید بدونیم که اونها دارن تأثیر منفی تعداد زیادتری شرکت رو دارن از بین میبرن. دونستن کل حقیقت چیز مهمیه. خب این یه قسمت. بعد قسمت آخر کتاب همه این حرفا رو میزنه استیون پینکر. تو قسمت آخر کتاب میگه که آقا ما با سه تا ابزار میتونیم، در واقع میتونیم با سه تا ابزار این پیشرفت بشر، این روشنگری، این انلایتنمنت رو ادامه بدیم و بهتر کنیم. یکیش ریزنه که میشه علت، دلیل، ریزن. یکی دیگهش ساینس، علم، و یکی دیگهش هم انسانیت، هیومانیتیه. خب میگه ما این سه تا رو داریم، ابزارهای ماست برای پیشرفت. راستش رو بخواید من اینجا با استیون پینکر هنوز خیلی رابطه برقرار نکردم، یعنی من فهمیدم که خب ساینس رو چرا آورده، هیومانیتی رو چرا آورده، انسانیت رو چرا کنار ساینس آورده، ولی ریزن رو چرا اونجا آورده نفهمیدم خودم. توضیح خودش اینجوری میده، میگه که آقا شما مثلا فرض کن اینجوری ریزن رو توضیح میده، میگه من یه داشتم یه جایی سخنرانی میکردم، یکی از کسایی که تو سخنرانی بود داشتم میگفتم آقا افکار ما، زندگی ما چیزی نیست جز فعالیت الکتریکی تعداد نورون توی مغز ما. اینو که من گفتم، یکی از کسایی که بچهای دانشجویی که اونجا بود یا کسایی که اونجا بود برام شد گفت که پس من چرا زنده باشم، چرا من زندگی کنم وقتی که میدونم که چیزی نیستم جز فعالیت الکتریکی شیمیایی چند تا نورون توی مغز. اینجا میگه که شما به محض اینکه جواب این سوال خودتون به خودتون بدید و خودتون به اطرافیانتون بدید، وارد مبحث ریزن شدید، علت آوردید. وقتی دلیل میارید، شما دارید خودتون رو توجیه میکنید که چرا زنده بمونم. میگه مثلا اونجا این آدم میتونه بگه که من زنده میمونم که به آدمهای دیگه کمک کنم، من زنده میمونم که شکوفا بشم، من زنده میمونم که دنیای بعد از من دنیای بهتری بشه نسبت به دنیای قبل از من، من زنده میمونم که تو خانواده مثلا به خواهرم کمک کنم که نمیتونه مثلا یه مشکلی داره، نمیتونه مثلا تو دستشویی هم بره. پس شما متعهد به ریزن شدید. و ریزن رو یکم گسترده تر میگه که دیگه حالا سراغش نمیریم، و نهایتا میگه آقا ما ریزن رو همیشه میتونیم بس کنیم به ساینس، یعنی یه جایی که ما دلیل میاریم و میتونیم مورد آزمون قرار بدیم دلیلمونو، میریم ساینتیفیک بررسی میکنیم ببینیم درسته یا نه، و بعد اونجا بهترین جوابی که ما همیشه برای سوالاتمون داریم، همیشه بهترین جوابی که داریم جواب علمیه. یعنی ما همیشه یه سری جوابهایی داریم که این جوابها از خرافات ما نشأت گرفته شده، یا از حس درون ما نشأت گرفته شده، یا براش پاسخ علمی داریم، یا براش پاسخهای دیگه داریم، پاسخهای سنتی داریم، پاسخهای تاریخی داریم. میگه آقا پاسخ علمی از همه معتبرتره. پاسخ علمی میدونیم که یک سلسله مراتبی رو طی کرده که همه ما بهش معتقدیم و میدونیم قابل تکراره و میدونیم از بقیه اینها معتبرتره، اما میگه این کافی نیست، شما ریزن و انسانیت رو هم کنار ساینس میخواید. انسانیت مثال بارزش همون چیزی که مثال زدم همون اول بحث گفتم، آقا اگر ساینس باشه ولی انسانیت نباشه، چه دلیلی داره که ما بیایم آدمایی که مثلا یه ذره ضعیف‌ترن، یه بیماری دارن، پاشون اصلا میشکنه تو تصادف، چه دلیلی داره زنده بمونی؟ یه تیر بزنی بکشیش که بهتره، که چون میزنی میکشیش، یه دونه آدمی که قراره $100,000 خرج درمانش بشه کم میشه از جامعه، از جامعه کم میشه، جامعه پولشو میذاره برای پیشرفت، میذاره برای کتابخونی، میذاره برای تحصیلات یه بچه‌ای که تازه به دنیا اومده، اون پوله رو خرج اون آسیبی نمیکنه که اون هیچ وقت هم اتفاقا درست نمیشه. خب پس اگر ساینس خالی باشه و انسانیت کنارش نباشه، ما قاعدتا میریم به این سمت. خب پس میگه انسانیت باید در کنارش باشه، و ریزن رو هم برای این میدونه که آقا ما ریزن پایه ایناست، یعنی ما اگر اومدیم هر سوالی پرسیدیم و هر کاری کردیم، خودمون رو متعهد به علت میکنیم و خودمون یه دلیلی میاریم و اون کار رو انجام میدیم. پس ریزن پایه ایناست، ولی باید بدونیم که هر جا که میتونیم باید بریم سراغ علم، برای اینکه علم پاسخهایی که به ما میده، پاسخهایی که اولا میتونیم زیر سوال ببریم چون علمیه، چون از طرف خدایان مجهول نیومده، از یه خرافه‌ای نیست، از طرف سلطان نیومده، و ما میتونیم اینو زیر سوالش ببریم، این مهمترین ویژگیشه، و ضمناً ما میتونیم با متد علمی زیر سوالش ببریم، یعنی هر آدمی میتونه زیر سوالش ببره، هر آدمی میتونه با متد علمی زیر سوالش ببره، و این همون چیزیه که بیس پیشرفت ماست. یعنی ما اگر خودمون رو متعهد به اینا بدونیم، سیر تاریخ رو نگاه کنیم، میبینیم سیر تاریخ مثبت بوده، و ضمناً میبینیم که ما به سمت آینده روشن هم حرکت خواهیم کرد. این ایده کلی استیون پینکره. خیلی ممنون از همگی.